در همسایگی حوض کاشی پادشاهان، نوشته محمود مسعودی. سری به پشت چرخانده است، دشت فراخ، باریک راه دهکده تا جاده، طرح لغزان ده پشت موج تف، پلکی می زند. فراز پشته جاده را به سختی بالا کشیده است. توی گودی کنار جاده از نفس افتاده است. کیف دستیش را همانجا کنار پا به زمین گذاشته است. کلاه تمام لبه سیاه را از سر برداشته است. با دستمال سفید که حالا پای تک درخت کنار جاده پهن می کند، عرق دور سرش را گرفته است. اینکه بادی به موهای جو گندمیش می نشیند، نمی نشیند. رفته است 71 مرد را شمرده است. 100 زن و 300 بچه را شمرده است. 14 خروس و 50 مرغ را، 3 اسب و 6 گاو را و 100 اتاق را در 58 خانه شمرده است. و برگشته است که زیر تنها درخت این حوالی منتظر اتوبوسی بنشیند که پیش از رسیدنش باید صداش را از پشت تپه بشنود. تپه‌ای که جاده خاکی کم رفت و آمد دور گردنش پیچ می‌خورد و با پیچ می‌خورد، می‌آید، از تک درخت می‌گذرد، به نشیب می‌نشیند و گم می‌شود. هوا آتش می‌زند. درخت کم سال برگ سوخته است. سایه هم که دارد از پا و دامنش دورتر پهن است. پیرمرد تکیه دادن را به توی سایه بودن ترجیح داده است و روی دستمال کوچک سفید پای درخت نشسته است. یک پاش را دراز کرده است. پای دیگرش را از زانو خم، یک دستش را با کلاه تمام لبه روی زانوی خم شدهش گذاشته است. دست دیگرش را روی کیف سرشماری، پلک بسته نبسته، یاد یک تابستان گرم دیگر بی دلیل به دلیل گرما تار می تند. طرح لغزان پیرمرد و درخت پشت موج تف. دو شب پیشش هم برای بار دوم او را می بیند. این بار به خواب و چیزی به یادش نمی ماند. صبح خانم جان مشت محکمی به پشتش می کوبد. دوشکش را زیر آفتاب می اندازد. بیشتر از چند شب نیست که پیرمرد تنها می خوابد. تا بوده یا وسط آقا جان و خانم جان خوابیده یا فقط کنار یکیشان و بیشتر کنار خانم جان خوابیده است. خانم جان کمتر بدخلقی می کند. فقط یک مشت به پشتش می کوبد. آقا جان اما می شود که به حیات بدود با قدمهای بلند و به اتاق برگردد. با ترکه درخت انار نازک و بلند و تر، بدون کندن تیغهاش حتی، کمی از لجش شاید، چون اگر شب قبلش پیرمرد پهلوی خانم جان خوابیده باشد، نه اینکه توی سینش جا خوش می کند و مدتها با پستانهاش بر می رود، دیرتر خواب به چشمش می آید و همین آقا جان رو کفری می کند. دم به دم می پرسد خوابیده؟ اگر نه دمق می شود. این پسره کی می خواد یاد بگیره که تنها بخوابه؟ 8 سالشه. آخرش خانم جان یک جای جدا گوشه ایوان برای پیرمرد می اندازد. فقط بالش کوچکش برایش آشناست. دوشک و شمد هر دو بوی صندوق خانه می دهد. بوی لحظه هایی که از دست آقا جان و ترکه های پشتش رو به رخت خواب ها تکیه می دهد و پاهاش را شمعک در صندوق خانه می کند که مانع باز شدن در بشود تا شاید خانم جان سر برسد و آقا جان را آرام کند. حالا که شمد را قهر کرده به سر کشیده است، همین بو یک هو به دماغش خورده. به خانم جان می گوید خانم جان اینا بوی صندوق خونه میده. نمیشه کنار تو بخوابم باز؟ آقا جان با چشم ناگهان گشاد شده به او فهمانده است نه. پیرمرد هم برای خودش دل میسوزند. گونه‌اش را توی بالشش فرو میبرد. زانوهاش رو توی بغلش میگیرد. تمام شب از فکر اینکه توی صندوق خانه است، یک صندوق خانه بی در و پیکر ناامن، بالشش رو میبوید تا بوی ناخوش و هولناک صندوق خانه رو نشنود. چند بار بی صدا و کورمال به سراغ خانم جان رفته است. خانم جان خواب آلود با اون دستش که توی دست های آقا جان نیست، دستی به سر و گوش پیرمرد می کشد، می بوسدش و دوباره روانه جاش می کند. شب بعد پیرمرد به روی خودش نمی آورد و می رود که باز کنار خانم جان بخوابد. نگاه آقا جان او را سر جاش برگردانده است. نیمه شب بعد از اینکه آقا جان و خانم جان به اتاق رفتند و مدتی آنجا پشت در قفل شده ماندند و باز به ایوان برگشتند، پیرمرد دوباره می رود تا خانم جان دستی به سر و گوشش بکشد. خانم جان اخم کرده است. می گوید خبر مرگت دیشب نذاشتی چشم به هم بذارم. پیرمرد بر می گردد. زانوهاش را توی بغلش می گیرد و دیگر به سراغ خانم جان نمی رود. حالاست که دارد برای بار دوم او را می بیند. چیزی بیادش نخواهد ماند. دارد انگشتهای شست و نشانه اش را می بیند. حالا پستانهاش را. به آنها دست می زند حتی. حالا تمام قدش را. هنوز مهربان با یک کف دست گود و گرد آب خوشگوار. همین هاست که یادش نخواهد ماند. پیرمرد اینطوری دو شب بی خیال با خیال او می خوابد. صبح هم دوشک خیس بوده یا نبوده آقا جان بدخلقی نکرده است، ولی اگر بوده مشت خانم جان همچنان به پشتش گرفته است. شب بعد حالا از گرمی هوا یا از فکر و ذکر او نمیتواند چشم به هم بگذارد. میخواهد باز هم به سراغ خانم جان برود و به او بگوید که دستی به سر و گوشش بکشد تا شاید خلاصه خوابش ببرد. اما خانم جان خواب است. دستهاش یکی زیر سر و گوش آقا جان است و یکی هم توی دستهاش. پیرمرد می ترسد که خانم جان دوباره بگوید که خبر مرگش نمی گذارد چشم روی چشم بگذارد و بی دلیل مثل بعضی وقتها بی دلیل سر و صدا راه بیندازد کولیوار و آقا جان را بیدار کند. این است که به سراغ خانم جان نرفته است، به حیات رفته است. به گمانش به مستراح می رفته است که درست کنار در حیات است، اما به مستراح نرفته است. رفته است بیرون توی کوچه کنار در ایستاده است، به میدانگاهی نگاه می کند. کوچه مثل همیشه مثل کمر مار نرم یک تاب بر می داشت و به میدانگاهی می رفت. آنجا مثل اینکه چیزی توی گلوش گیر کرده بود که یک هو خانه ها را پس می زد و دور می کرد. درندشت و هوادار می شد تا دوباره که جمع می شد یک کوچه تنگ دیگر می شد و تند می پیچید توی خیابان که دور باغ ملی حلقه می زد. اولین بار است که این وقت شب میدانگاهی را می بیند. هیچ وقت این همه دیر بیرون از خانه نبوده است. میدانگاهی توی کورسوی تیربرق نه آنقدرها تاریک است که چیزی دیده نشود، نه اونقدرها روشن که قیافه آشنای روز را داشته باشد. یک جاهاییش نیمه روشن است و یک جاهاییش نیمه تاریک. توی جاهای نیمه روشن فقط چیزهای ناآشنا می‌بیند و توی جاهای نیمه تاریک هیچ چیز آشنایی نمی‌بیند. پیرمرد ترسیده است. به ایوان برگشته است و روی دوشکش گونه به بالش دارد می‌لرزد. توی این هوا که گرماش آتش می زند پیرمرد زانوها به بغل دارد می لرزد. صبح دوشکش هیچ عیبی نکرده است. هر جور بوده خانم جان را راضی کرده است که بعد از رفتن آقا جان به میدانگاهی برود. حالا کنار در ایستاده است و باز به میدانگاهی نگاه می کند. میدانگاهی همان جور اما دیگر آشناست و هنوز خلوت است. پیرمرد تا به کوچه را آرام گذشته است. توی میدانگاهی پشتش رو به یک دیوار آجری نمور تکیه داده است. صورتش رو به باد خنکی است که از باغ روبرو بوی یاس می آورد. خنکی و رطوبت دیوار از زیر پیراهنش رد می شود و جذب پوستش می شود. از روزی که برای آخرین بار لخت توی حیاط می ایستد تا خانم جان با صابون و تاس چلکلید برگردد کمتر از یک هفته می گذرد. آب با چند برگ شنابر درخت نارنج از صبح توی تشت مسی آفتاب خورده است و ولرم شده است. پیرمرد کنار تشت ایستاده دارد از سوزش پاهاش روی سنگ فرش داغ بیتابی می کند. یکی دو بار دزدکی مشت مشت آب از تشت برداشته روی پاهاش و روی سنگ فرش ریخته است. عاقبت خانم جان می آید. با اولین پیمانه آب سوزش پاهاش فرو نشسته است. آقا جان لاغر و دراز و سیه شده، کوچک و قوس کرده و در هم فشرده، روی دو پا توی سایه دیوار آجری نشسته است. سوخته های حقه وافور را توی جعبه خالی کند. گفته است: دیشب که می اومدم باز یه فوج نرخر از خونش دیدم در اومدن. خانم جان به همان تندی و دست پاچگی که دیگها را هر روز کنار حیات می شوید صابون به سر و روی پیرمرد می کشد. می گوید: اخونه کی؟ خانم صد تومنی؟ پیرمرد گوش می خوابند. اولین بار نیست که آقا جان و خانم جان دربارش حرف می زنند. خیلی چیزها شنیده است، اما حتی یک بار هم نتوانسته او را ببیند. همیشه دزدکی گوش خوابانده و هیچ وقت هم چیز زیادی نفهمیده است. مثلا نمی فهمد که آقا جان چرا گفته است این زن واسه اون همه بچه که تو میدانگاهی جلوی خونش بازی می کنند از سم هم خطرناکتره. خانم جان کفهای تن پیرمرد رو می شوید. گفته است: بچه ها از ترس غلام سیاش انقدر هم تو میدانگاهی آفتابی نمی شن. آقا جان انگار که همین حالا گناهی از پیرمرد سر زده باشد، روی پاهاش که نشسته است خیز بر می دارد و می توپد: همچینام نیست غلام سیاه یا هر زهری، این پسره نباید توی کوچه ول باشه. و بی وقفه نگاهی به تن برهنه پیرمرد می اندازد و می گوید: این رو که می خواهی بشوری پرده چیزی بزن، پسره 10 سالشه، دست کم تانکه پاش کن. پیرمرد ترسیده است، بی هوا به درخت انار نگاه کرده است، باد اندکی توی شاخه های نازکش میوزد. خانم جان خندیده است، گفته است: چه حرفا؟ پیرمرد بارها وقتی آقا جان نبوده به کوچه رفته است و از تابش گذشته است و توی میدانگاهی پشتش رو به دیواری تکیه داده است و روش رو رو به در بزرگ آن خانه گرفته است و انتظار کشیده است تا شاید بیاید. از بیرون از پشت دیوار نسبتاً کوتاهش فقط نوک درخت‌هاش پیدا بود. افرا و بلوط و چنار و تبریزی، یاس و پیچک‌های دیگر که مثل گیسو روی دیوارهاش افشان بود. میدانگاهی همیشه از بوی گل‌های باغ بزرگش پر بود. کمتر رهگذری بود که رد آن بوها رو نگیرد و به درخت‌های باغ نگاه نکند. پیرمرد که همیشه ترس آقا جان و غلام سیاه زود به خانه برمی گردد، می شود که حتی توی مستراح خانه خودشان هم از دست این بوها خلاصی نداشته باشد. خانم جان می گوید: این کار همسایه هاشه، باید برن کلانتری آرز شن. و برگ های نارنج را که این ماهی توی آب شناور است می گیرد و به تن پاکیزه پیرمرد می کشد. و هنوز جوری که انگار خاک به یک دیگ سوخته بسته می مالد. حالا آقا جان را به کمک خواسته با هم تشت را بلند کردند. ته مانده آب تشت را روی سر پیرمرد خالی می کنند. خانم جان با یک دستش تن پیرمرد را لمس می کند و برگ های تک تک شده نارنج را تنش می شوید. آقا جان می گوید: همه جیر خودشن. روزی 5 تا 100 تومن که بگیره 500 تومن پوله. اون وقت من تو اون اداره فکستنی باید روزی 100 تا شناسنامه رونوشت کنم و هر چند وقت یه بار واسه سرشماری آواره دهات بشم که بگیرم ماهی 100 تومن. و حوله کوچکی را که رفته از ایوان آورده است روی سر پیرمرد می اندازد. گرمی آفتاب که بشکند، آقا جان که از خانه بیرون برود، خانم جان غذای شب می پزد. پیرمرد خلق و خوی خانم جان را خوب می شناسد. گردن که کج بکند و بگوید برم بیرون توی میدونگاهی، خانم جان نمی گوید نه. نگاهی به پسر بچه کوچکش می اندازد. دلش به رحم می آید. می گوید برو زود بیا. شنیدی که پدرت؟ حرفش تمام نشده پیرمرد از خانه بیرون رفته است. توی میدانگاهی است. میدانگاهی مثل یک برکه سنگ فرش شده بود. زلال بود. یک جشن بزرگ که نسل اندر نسل برپا بود. باز و روشن زیر آفتاب و همیشه باد اندکی که مثل نسیم دورش می گشت. یک درخت بلوط پیر داشت که پیرمرد یک بار فکر کرده بود که زمین از آن آویخته است و یک درخت تبریزی بلند که نوکش یک جایی توی آسمان گم و ناپیدا می شد. بلوط کمرگاهش جای خربازی بود. دسته‌ای دست توی کمر هم شانه و سر نفر اول به کمرگاه بلوط دلا می ماندن. مثل خر حتما و دسته دیگر به شرط شمردن سردسته عددها را تا 20 بی تازه کردن نفس و ادامش با خربیست خربیست پشت یک قطار خر سواری می خودند تا ببازند و خر بشوند که سواری بدهند. تبریزی اما همیشه تنش از میخ و سیخ زخمی بود. یک پای بر باداشتن توری بود که پای دیگرش تیربرقی جفت سینه دیوار آجری بود. لکه میدانگاهی تلاش خال و خردریزهای دیگر بود که همیشه توی یک گوشش پشته می ساخت که آن هم گاهی به کار می آمد. دور تا دور میدانگاهی پای دیوارها سوراخ‌های کوچکی مثل تاس بود که سکه ها باید تویشان می نشست. پیرمرد همیشه از گردی و گودی و لب نرمی این سوراخ‌ها هضم می‌برد. انگشتش را تویشان می‌لغزاند. نرمی و رطوبتشان را لمس می‌کند و از به هم ریخته شدنشان عزا می‌گیرد. از اینها بیشتر سوارهای کوچکی هم بودند که روی اسب ترکه‌ایشان می‌تاختند. بیا پی چرخ دوچرخه از کار افتاده‌ای می‌دویدند و اینجا و آنجا هر جا توپ‌های لاستیکی سیاه و کوچک بود که میدانگاهی از دویدن و برگشتن و گیجی و منگیشان مثل یک موشزار وسیع بود و بچه‌ها گربه‌های فرز و چالاک که پیشان می‌دویدند و می‌زدند می‌گرفتند و در می‌رفتند و گاهی به هم می‌خوردند و بینی و سر می‌شکستند یا که لباس پاره می‌کردند و گریان راهی خانه هاشان می شدن. پیرمرد معمولا از این جور اتفاقات به دور است. همش هم از ترس آقا جان و خانم جان که جوابشان را برای گم شدن یک دکمه یا مشت است یا ترکه درخت انار. پیرمرد همیشه همین جور ساکت یک گوشه می ایستد. نگاه از بلوط به تبریزی، از تبریزی به توپ و توپای دیگر و از آنها به گودیهای پای دیوارها می لغزاند تا برسد روی تور و دوباره روی بلوط. گاهی مثل حالا چشمش به بازی توی آسمان می افتد که یک هو به گنجشکی نشانه می رود، تیز توی چنگش می گیرد و توی باغ فرو می نشیند. این طوریست که نگاه پیرمرد هم توی درخت‌های باغ و لای پیچک‌ها رد باز را گم می‌کند و همان جاها ثابت می‌ماند. عجیب است که هیچ وقت نتوانسته است خانم 100 تومانی را ببیند. چرا مادرش وقتی کاسه و بشقاب قرض می کند او را به خانه خانم 100 تومانی نمی فرستد؟ اصلا چه شکلی است؟ حتما شکل خانم جان است. وقتی که لباس مهمانیش را می پوشد برای عروسی خواهرش خانم 100 تومانی را دعوت نکردند. اگر می کردند می آمد؟ شاید شکل خواهرش است. شکل خواهرش وقتی که عروس شده بود. تصویر شکل گرفته نگرفته لای درخت ها و پیچک ها بازی گوش می رود و بر می گردد که پیرمرد می بیند یک توپ پلاستیکی توی باغ می افتد. پشت دیوارش ناپدید شده است. میدانگاهی یک هو از نفس افتاده است. سکه ها توی دست ها و لب گودی ها ماسیده و توپ ها روی سنگ فرش زود از رفتن ماندن. خرها کمر شل کردند، خرسوارها افتادند و همه چیز از حرکت مانده است. اگر به در بکوبند و بگویند که توپشان را میخواهند، تنها کسی که در را باز میکند غلام سیاه است. یک سیاه قوی هیکل با موهای سفید مجعد، چشمهای به خون نشسته و دندانهای سفید براق که سایش بچه ها را زهر ترک میکند. بچه ها همیشه چند لحظه جنب و جوش می افتند. بعد توپ را نادیده و ناداشته می گیرند و هیاهو را از سر می گیرند. و صاحب توپ کمی غصه دار می ماند و زود به خوشی جان به در بردن از دست غلام سیاه توپ را فراموش می کند. حالا که پیرمرد افتادن توپ را توی باغ دیده است، انگار که یک تاس آب سرد رویش ریخته باشند، یکی خورده است و فکر کرده است که اگر بدواند از دیوار بالا برود به باغ برود که توپ را بردارد، میدواند نگاه دزدانه ای هم به باغ و خانه بیاندازد و تیز از در در برود. میگوید اگه قلاب بگیرین من براتون میارمش. بچه های میدانگاهی اول زخم زبان میزنند که گنجشک پرکنده ای مثل پیرمرد بهتر از لای جرزش بماند. اما عاقبت یکی آنکه زورش بیشتر است قلاب میگیرد. پیرمرد انگار که بارها از این دیوار بالا رفته باشد خودش رو نرم و بی زحمت بالا میکشد. بچه ها لب ته دندان کشیده نگاهش میکنند. پیرمرد به باغ نگاه میکنند. از پشت شاخه های درهم درخت ها نمای یک ساختمان سفید پیدا بود. اگر یکی از بچه ها از پای دیوار نگوید میبینیش؟ معطل چی هستی؟ پیرمرد میماند و تماشا میکند. میبینیش؟ معطل چی هستی؟ پریدن از دیوار آسان نیست. اگر بارها روی سطح بیرونی دیوار نگاه لغزانده و حالا به نرمی خودش رو رویش کشنده است، در عوض آن طرف دیوار رو برای اولین بار است که میبیند. زود باش غلام سیاه نیامده. شاخه درخت رو بگیر برو پایین. پیرمرد به شاخه‌ای که روی دیوار در چند قدمیش لمیده است نگاه میکند. روی پیچک ها که تا قوزک پاهاش رو پوشانده است به طرف شاخه درخت میرود. مثل نشستن روی اسب ترکه‌ای. شاخه رو میان پاهاش میگیرد و سر میخورد و حالا دیگه از چشم بچه ها ناپدید شده است. به پیچک های رسیده است که ریششان جای نامعلومی است و همه دیوارها و تنه خیلی از درخت ها رو پوشانده است. بوی تند یاس توی سینه پیرمرد سنگینی میکند. چشم های میشی ملتهبش از پشت شاخ و برگ ها روی ساختمان سفید انتهای باغ مانده است. از بیرون کسی با صدای گرفته‌ای میگوید پیداش کردی؟ پیرمرد توپ را پاک از یاد برده است. حالا میگردد دنبالش. لای پیچک هاست. حالا برش میدارد. به بیرون پرتش میکند. توی هیاهوی بچه ها حاشیه دیوار را پاورچین میگذارد. به درگاهی خانه رسیده است. به یک سطح عریض سنگ فرش شده که خانه در انتهاش توی درخت و گل با صلابت ترسناکی نشسته بود. بین دروازه و خانه زیر یک کاج پیر حوض بزرگی با کاشی نقش پادشاهان بود. پیرمرد چند قدم جلو رفته است. به نقشها، به نگاه های ثابت پادشاهان که چشم از او بر نمی دارند، به تاجها و کلاهها و دستارهای جواهر نشان و به آب که از حرکت ماهیهای قرمز درشت چین بر می دارد و چینها آرام و ملایم سیلی به صورت پادشاهان می زند خیره مانده است. نمای خانه با خطهای شکسته و موجدار توی آب پیدا بود. باد توی پنجره باز به چینهای پرده توری سفیدی می نشست. پیرمرد دارد دنبال زن چشم می گرداند. دارد به پرده توری آن پنجره باز نگاه می کند. هنوز موج باد تویش بود. صدای خشک و خشنی رنگ از صورت پیرمرد پرانده است. آی ولد زنا، اینجا چی کار می کنی؟ هیبت غلام سیاه مثل کابوس جلوی روی پیرمرد است. پیرمرد ناله هراسیده ای سر داده است. دنبال راه فرار گشته است. دروازه در همین نزدیکی هاست، اما کلون در محکم بود. دست های کوچک پیرمرد از پسش بر نمی آیند. بچه های میدانگاهی که پیرمرد را از یاد بردند و بازی را از سر گرفتند، به شنیدن صدای مشت هایی که پیرمرد به در می کوبد دوباره از هیاهو می افتند. حالا که پیرمرد زیر سنگینی دست های غلام سیاه پخش زمین شده است، صدای از ته باغ از بالای پله های ساختمان پیرمرد را از چنگ سیاه وحشت انگیز نجات می دهد. غلام سیاه در جواب گفته است: اومده دزدیگمونم نیم وجبی. و با یک دست از زمین بلندش کرده است و رو به پله ها می کشد. زن توی چشمهای اشک‌آلود پیرمرد محو می زند. گیس سیاهش رو بافته بود. انداخته بود روی یک پستانش. از پشت حریر سفیدی که تنش بود اندامش پیدا بود و نبود. پستانهاش دروش بودند و انگار داشتند از چاک یقش فوران می کردند. انگار که داشتند مثل انار رسیده ترک بر می داشتند. غلام سیاه پای پله ها مانده است و پیرمرد را به جلو رو به زن هل داده است. پیرمرد رطوبت چشمهاش را با دست های کوچک خاکیش گرفته است و رو به زن بالا می رود. نگاهش به صورت زن است. گونه های برآمده، چشم های درشت براق، لب های عین گل محمدی قرمز. روی آخرین پله نگاهش تو پنجه پاهای زن روی سطح مرمری پله ها پایین می کشد. برهنه با لاک صدف سفید ناخن ها. زن گفته است: غلام یه لیوان آب بیار با یه خورده نمک. و دست زیر چانه پیرمرد گذاشته است و سر او را بالا کشیده است. چشم توی چشم اشک‌آلود پیرمرد می پرسد: چجوری اومدی تو؟ از دیوار؟ پیرمرد بغزش رو از نو ترکانده است و ناله رو از سر گرفته است. غلام سیاه با لیوانی آب که روی یک پیش دستی است و کنارش کپه کوچکی نمک ریخته است برمیگردد. زن لیوان آب رو به لب پیرمرد جفت میکند. میگوید: بخور، ترست میریزه. پیرمرد چشم فرو افتادهش رو به زن می دوزد. بخور. پیرمرد دست خاکیش رو روی آن دست زن که لیوان رو گرفته است می گذارد و با نگاه به شکاف پستانهای او و صورت سوخته غلام سیاه آب می دوشد. زن دو انگشت شست و نشانش رو که به آب دهن تر کرده است روی کپه نمک می گذارد. حالا لیوان در لبهای پیرمرد دور می کند و انگشت های نمکیش را توی دهن او فرو می برد. پیرمرد انگشت های زن را می لیزد. شوری لذت بخش نمک را فرو می دهد. کرختی و آرامش را توی تنش حس می کند. زن گفته است: چه بوی خوبی. و می پرسد: بوی نارنجه؟ پیرمرد ته مانده نمک لبهاش را می ریزد. زن پرسیده است: چطور شد که اومدی تو؟ پیرمرد دوباره دستی به چشمهاش می کشد. می گوید: توپمون بازی که می گردیم توپمون افتاد تو حیات شما. زن می گوید: می تونستی در بزنی بگیری؟ پیرمرد با نیم نگاهی به غلام سیاه ترسش رو از زن مخفی نمی کند. زن می پرسد: پیداش کردی؟ پیرمرد آرامش یافته جواب می دهد: بله، لای پیچک ها بود خانم صد تومانی. غلام سیاه زیر پوست سیاهش برف پوخته است و قدمی به جلو برداشته است. زن خنده تلخی سر داده است. می پرسد: این اسمو از کی یاد گرفتی؟ پیرمرد می گوید: از آقا جان. از زن نگاه افسرده ای دارد. می گوید: اونایی که از من خوششون نمیاد اینجوری صدام میکنن. من اسمم باغداگله. تو اسمت چیه؟ پیرمرد میگوید: علی. صدام میکنن کولی. و میپرسد: چرا خوششون نمیاد؟ سوال پیرمرد با مشتهایی که به در کوبیده میشود بی جواب میماند. باغداگل میگوید: غلام، مادرشه بگمونم. غلام افسرده و کنفت دست پیرمرد رو توی مشت سیاه بزرگش میگیرد و پیرمرد رو از پله ها پایین میبرد. تمام راه زیر ضربه هایی که به در کوبیده میشود پیرمرد سر به پشت چرخانده است. باغداگل روی پله ها نشسته است. رفتن پیرمرد را تماشا میکند. غلام کلون در رو برداشته است. در رو باز کرده است. پیرمرد نگاهش هنوز به باغداگل است که از آن طرف حوض کاشی پادشاهان نگاهش می کند. صورت غلام سیاه بچه ها را فراری داده است. خانم جان به دیدن پیرمرد انگار که برای کوچکش را دهن گرگ بیرون می کشیده چادرش را ول کرده است و دست دراز کرده است و پیرمرد را به سرعت از در بیرون کشیده است. بغلش می کند. پنجه توی موهاش می کشد. از خودش جداش می کند و نگاه تندی به سراپاش می اندازد و می پرسد: کاریت که نکردن؟ اونا با تو چی کار کردن؟ پیرمرد با صدای بسته شدن در می گوید: اسمش باغداگله. به من آب داد خوردم، ترسم ریخت. و همین می شود. چند روز مداوم توی خانه حبس می شود و به کمترین تقصیری خانم جان تهدیدش می کند که دست گل به آب دادهش رو برای آقا جان حکایت خواهد کرد تا با ترکه درخت انار پاهاش رو بشکند که خبر مرگش دیگر نتواند جون بخورد. حالا که بعد از چند روز حبس و تهدید به میدانگاهی آمده است، هنوز نمی داند که در غیبتش چه اسمی توی میدانگاهی به هم زده است و چه عزتی یافته است. میدانگاهی باید کم کم گرما بگیرد و جان بگیرد تا پیرمرد ببیند که چطور بچه ها به هر بازی که بخواهد راهش می دهند. می تواند تمام روز تا برگشتن آقا جان پای درخت بلوط بازی خربیست و خربیست بکند و با احترام اگرچه بی نفس است و پس سردسته نخواهد بود که عددها را بشمارد همیشه در جمع سواران باشد و اگرچه پریدن بر پشت خرها را خوب نمی داند نه از خرها و نه از سوارها کسی به روی خودش نیاورد و فاتح باغ حوض کاشی را نرنجاند. پیرمرد حتی به خانه می رود خانم جان را به بهانه خریدن خروسخندی راضی می کند و با سکه‌ای به میدانگاهی بر می گردد. برای اولین بار رو به گودی‌های کوچک پای دیوارها نشانه می رود. حتی توانسته است سکه‌اش رو یک بار درست و راست بی چم و خم توی یکی از سوراخ‌ها بنشاند. توپ هم می زند. با اسب ترکهی تاخت می زند. عرق ریزان، چوب به دست، دنبال یک چرخ دوچرخه. با چرخ توی میدانگاهی چرخ و با چرخ می زند. تا غروب آفتاب که آقا جان را بلند و باریک کلاه تمام لبه در دست تای کوچه می بیند و به خانه می دود. زود به مستراح می پیچد تا نفس تازه کند. شب شده است و پیرمرد هنوز گرمش است و از فکر میدانگاهی رفتار قریبی دارد. وقت خواب شاد به صندوقخانه می رود. دوشک و شمدش رو بر می دارد. ساکت گوشه ایوان برای خودش جا پهن می کند. آقا جان می گوید این پسره چشه امشب؟ و خانم جان همش حکایت خروس قندی امروزه. ولی پیرمرد هرچه می کند خواب به چشمش نمی آید. شمد به سر کشیده همه میدانگاهی توی سرش می جوشد. همان جور شلوغ در هم روشن و باز و باز توش می گردد و روی خرها می نشیند و سکه توی گودی ها می نشاند. هنوز دنبال چرخ ها و توپ ها می رود و بر می گردد که یکو از خانه بیرون می زند و دیگر نمی ماند که وهم شبانه میدانگاهی سر جاش برگرداند. می بیند یا نمی بیند رفته است و حالا زیر مهتاب می دود به ماه. ماه تمام که یک جایی بین بلوط تبریزی است نگاه می کند و باز زیر مهتاب می دود. سر و شانه‌اش را کمر خم کرده به تنه بلوط تکیه می دهد و خر می شود. باید تا 20 بشمرد. از 10 به بعد نفس راه نمی دهد و باز خر می شود و تا 20 خر می ماند. حالا اسب تازان توی میدانگاهی به میدانگاهی می شاشد. از پای بلوط تا تیر برق و تا تبریزی و تلاش خال و گودی های پای دیوارها و جولان می دهد و خط و نشان می کشد. از نفس افتاده است و دیگر نشسته است کناری. سینه از بوی یاس و شاش و ماه انباشته به پیچک ها نگاه می کند و به درک باز شده است و مردی هم قواره آقا جان کلاه تمام لبه به سر از آن بیرون می آید. در که به هم می‌خورد پیرمرد باز به فکر چشم‌های باز پادشاهان حوض و به فکر پرده توری آن پنجره باز که باد توش می‌نشست می‌افتد و چیزهایی از تلاش خال گوشه میدانگاهی بر می‌دارد، زیر پاهاش را بلند می‌کند، چنگ به پیچک‌ها می‌اندازد و از دیوار بالا می‌رود، باز به خانه باغداگل می‌رود. ما توی چین و با چین آب حوض یک جایی، توی طرح شکسته یک پنجره باز بی پرده، توی نور قرمزی گرم و تند نشسته بود و کش می آمد و پهن می شد، ترک بر می داشت و جمع می شد، در هم می رفت و وا می رفت و پاک از حوض می رفت. تک تک یک ماهی، چند ماهی به دور و کنار ماه، طرح کم پیدای چشمهای باز پادشاهان روی دیوارهای مهتاب خورده حوض، صدای مداوم سیر سیرکها، ورود گه به گاه یک وزغ، چند وزغ و چشمهای بیقرار پیرمرد که به این سمت و آن سمت می دوند. از پنجره صدای خنده می آید. پیرمرد پله‌ها را هراسان و پاورچین پاورچین بالا رفته است. کنار در باز اتاقی که نور قرمز مثل زهدان خون‌آلوده است خودش را به دیوار چسبانده است و همانجا میخ کرده است. از اتاق صدای خنده و له له و صدای یک باد بزن برقی می‌آمد. پیرمرد گردن می‌کشد، نگاه می‌کند، انگار که خون به همه جا پاشیده بودند که همه چیز آنطور قرمز می زد. جز باز شکاری روی قاب آینه سنگی بزرگ که مایل به دیوار آویخته بود، هر چه می دید توی آینه می دید. دو جفت پا، یک جفت زنانه و خوشتراش و ناخن رنگی، جفت دیگر مردانه و چاق و گوشتی. یک سر کمو و هنوز پای خوشتراش لغزان و بازیگوش، بعد یک پشت مو سیاه و پخش که سر با دو دست چاق لابلاش گیر می افتاد و پنهان می شد و گوشه آینه روی صندلی یک دست لباس و کلاه که شبیهش را تن پاسبانها دیده بود. بیرمرد می ترسد، سرش را می دزدد، باز بیقراری می کند، چشمهای تیزش را به در دوخته است، بالهاش را به هم می کوبد، صدای نتراشیده ای سر داده است. باغداگل فریاد می زند خفه. بیرمرد پشت در هوایی را که به سینه کشیده است همانجا حبس می کند، باز بیقرار است، بال می کوبد و یک هو پر می کشد. بیرمرد تا به خودش بجنبد مثل گنجشک پرکنده زیر چنگال های باز پخش زمین می شود. از ناله‌ای که سر داده است اول غلام سراسیمه به راه رو می آید و بعد باغداگل. ردیف دندان‌های سفید غلام سیاه به دیدن پیرمرد از لای لب‌های پهنش بیرون زده است. رو به باغداگل می‌گوید این به گمونم که حسابی پاگیرتون شده باشه خانم، و می‌خواهد خنده‌اش رو سر بدهد که اخم‌های درهم کشیده باغداگل نمی‌گذارد. باغداگل لخت است، لخت نیست، روبان سیاهی به گردنش بسته است، باز را توی یک دستش گرفته است و خم می شود. با دست دیگرش سیلی به گوش پیرمرد می زند، می گوید نسناس بندنگشتی، نیشم رو برات وا کرده بودم که بیای دزدکی دیدم بزنی این وقت شب. پیرمرد همون وقت که سیلی توی صورتش خورده است یک هول لرزیده است و در جا شاشیده است. باغداگل لگد به پاهای او میزند، میگوید فکر کردی با مال مامان جون نجیبت فرق داره نسناس؟ 100 تومن خبر مرگت مهمون من. حالا موهای پیرمرد رو توی چنگش میگیرد، بلندش میکند، سرش رو به لای رانهای باز خودش میچسباند. پیرمرد گریه میکند، چیزی نمیبیند، فقط بوی تندی به دماغش خورده است و حالش رو بد کرده است. غلام میگوید خانم بچه است، این چیزا حالیش نیست که. باغداگل فریاد میزند حالیش نیست؟ اگه حالیش نبود الان کپه مرگشو تو خونش گذاشته بود. حالا پیجامه پیرمرد که خیس شاش است خنده زنان از پاهاش پایین میکشد، دست لای پاهای پیرمرد میبرد و هنوز میخندد. گفته است ترهم کرده نسناس. مرد کموی توی اتاق هیچ وقت رو نشان نداده است، اما حالا که صدای غرولندش شنیده شده است باغداگل لبهاش رو به پروبال بازش میکشد، میبوسدش و به اتاق پیش مرد بر میگردد. غلام سیاه پیرمرد رو جمع میکند تا در حیات تهدیدش میکند که فردا به آقا جانش خواهد گفت. همین که پیرمرد در توی میدانگاهی پرت میکند، پیرمرد همه مسیر را تا خانه می دود. صبح خانم جان و آقا جان دلواپس از خالی بودن جاش پیرمرد را با چشمهای پف کرده توی صندوقخانه پیدا می کنند. هرچه می کنند پیرمرد لب از لب باز نمی کند. تا ظهر یک بار توی مستراح و دو بار توی صندوقخانه دور از چشم خانم جان، وقتی که خانم جان سرگرم رخشوییست گریه می کند. هر لحظه منتظر است غلام سیاه در خانهشان را بزند، خانم جان را با خبر کند. خانم جان چند بار مشت به پشتش کوبیده است که دلیل گریهش را بداند، ولی پیرمرد با هر مشت بیشتر گریه کرده است و کمتر حرف زده است. ظهر است، خانم جان نهار پیرمرد را داده است و خودش منتظر آمدن آقا جان چرت می‌زند. پیرمرد کیف دستی مدرسه‌اش را از کتاب‌ها و دفترهای مشق سال پیش خالی می‌کند. حالا خردریزهاش را توی کیف دستی جا می‌دهد. یک چراغ قوه کوچک بدون باتری، یک لیوان تاشوی سرنگ، 8 تیله بلوری، یک چاقوی کوچک قد یک سنجاق قفلی بزرگ که دستش سفید صدفی بود و خانم جان از یک سفر زیارتی برایش آورده بود، یک مرکب دان پلاستیکی سفید، یک قلم فرانسه، یک اتوبوس کوچک، سه عکس از عروسی خواهرش که او هم تویشان بود، سه کارت جشن ازدواج خواهرش، پنج گردو، یک گردوی خالی شده از مغز و پر شده از ساچمه، 20 فندق، یک جعبه مداد رنگی ششتایی که آقا جان برای قبولی سال قبلش به او جایزه داده بود، 21 تیغ صورت تراشی از کار افتاده، 2 خانه و 5 مرد و 4 زن نقاشی شده، یک اسب چدنی دم شکسته سپاه، یک دستمال کوچک سفید و یک تقویم 2 سال پیش از آن سال، اینها را بر می دارد و از خانه فرار می کند. هول کرده و دوان دوان از میدانگاهی می گذرد. به بچه ها که صداش می کنند اعتنایی نکرده است. اما اینجا که کوچه تند به خیابان می پیچد، مانده است و به میدانگاهی نگاه می کند. چند قدم بر می دارد و ته کوچه سر خیابان دوباره می ماند. باغ ملی کم درخت شهر که خیابان دورش می پیچید، دیدگاهش را عین یک دریا که باری که جویی به آن بریزد درندهش کرده است. پیرمرد می رود که گم بشود، ولی از گم شدن هول کرده است. دوباره به سر پیچ بر می گردد. نگاه دوباره به میدانگاهی می اندازد. جای میدانگاهی باز و باغداگل و غلام سیاه، ترکه و مشت و صندوقخانه می بیند. فرار می کند. به باغ ملی فرار می کند. باغ ملی میدانگاهی آدم بزرگ ها بود. زیر سایه بلوط دویدن، آنجا زیر سایه کاج‌های پیر خوابیدن بود. خربازی، خالبازی بود. سکه توی گودی نشاندن، تاس و قاب نشاندن بود. همون جور هم گرم بود، اما کمتر باز بود، کمتر روشن بود، بیشتر عجیب و هولاور بود، خاکی بود، با درخت‌های دور از هم و سایه‌های خواب رفته‌ها و مستراح عظیمی داشت که بی‌شباهت به برج نبود، و یک حوض بزرگ که پیرمرد به 10 میدانگاهی تخمینش می زند. دایره وار بود و دور دایرش پر از گل میمون بود. پیرمرد پوزه چند تاشان را بین انگشتهاش فشرده است و به پوزخندشان پوزخند زده است. پوزخند زده است. پای حوض دستمال سفید کوچکش را از توی کیفش بیرون کشیده است. توی آب حوض خیسش کرده است، روی صورتش کشیده است، پشت گردنش گذاشته است، از خونکیش لذت برده است. به یه ماهی که نبود توی حوض چشم گردانده است. باغبانی از دور، از آن طرف حوض، از لای میمونهای آن طرف حوض، دستش رو با بیلچه باغبانی به سمت پیرمرد نشانه رفته است. آی بچه، دور شو از اونجا، گوده، به خیالت حوزه، گوده. پیرمرد دور می شود. توی سایه درختی سرگرم خردریز های کیف دستیش می شود. تیغ های صورت تراشی را پشت سر هم به هم گیر می دهد. به خیالش تیغه علمی را می سازد که همیشه چسبیده به دیوار مسجد محله دیده است. خانم جان دست از زیر چادر بیرون می دهد. به سینه تیغه علم دست می کشد. چیزی زیر لب می گوید و دستش رو به صورت خودش و به صورت پیرمرد می کشد. پیرمرد هرچه کرده است دستش به سینه علم نرسیده است. خانم جان یک بار دلتنگ گفته است چیزی نیت کن. پیرمرد نیت کرده است. کولی جان، نیت چه کردی مادر؟ پیرمرد نیت دیدار خانوم 100 تومانی کرده است. خود شیرینی می کند. جواب می دهد. نیت ترک تریاک برای آقا جان. خانوم جان پیرمرد رو می بوسد. می گوید از دلت بشنود که عینه و آب و آینه صاف است. حالا باز توی سرخی اتاق روی آینه بال می کند. دست پیرمرد به تیغه علم تیغیش کشیده شده است، بریده است. یک قطره خون روی نوک انگشتش از زیر پوستش بیرون می‌جهد. پیرمرد انگشت خونیش را می‌مکد، انگشت‌های نمکی باقداگل را می‌مکد، فندق‌هاش را توی مشت‌های کوچکش می‌گیرد، می‌شمرد. جوانک ولگردی عین عنکبوت دورش چرخ و با چرخ می‌زند. پیرمرد دل ندارد مستقیم نگاهش کند، ولی از او غافل هم نیست. جوانک می‌گوید اگه گردو هم داری بریم اون طرف باغ، گردوبازیه. پیرمرد می‌گوید که دارد و رفتند. جوانک چشمش به گردوهای پیرمرد است، ولی پیرمرد روی شانس خوابیده و با گردوی ساچمه‌ایش هرچه گردو ردیب شده است زده است و 50 تا گردو برده است. حالا با همون جوانک نشسته است و هر کدام با سنگی که توی دست دارند گردو می شکنند و می خورند. وسطهای کار گردوی ساچمه‌ای پیرمرد توی جیب جوانک می رود و یکی از عکس‌های عروسی خواهرش هم توی سینش زیر عرق گیرش. پیرمرد گردو می شکند. می گوید اون خواهرمه، اونم منم. جوانک می گوید عجب تیکه‌ایه و عکس رو می بوسد. پیرمرد گردو می خورد. می پرسد دوستش داری مگه؟ جوانک می گوید می میرم و ماچ می کند. محکمتر ماچ می کند. پیرمرد گردو می شکند. می پرسد تو که نمیشناسیش. جوانک میگوید فرقش چیه؟ و باز ماچ میکند. چند بار پشت سر هم و در فرصتی درست حالا که پیرمرد هیاهوی شنیده است و سر چرخانده است تا ببیند، عکس را توی سینش زیر عرق گیرش میکند. دو لات سر زنی دعواشان شده است. هر دو لات شلوار سیاه و پیرهن سفید تنشان بود. پاهاشان فقط تا نیمه توی کفش‌های نوک‌تیز و پشت خوابیدشان بود. هر کدام توی دستشان یک چاقو داشتن که تیغش توی آفتاب غروبی برق می‌زد و یک کمربند توی دست دیگرشان که توی هوا را می‌شکافت و هو می‌کشید. هوا هنوز آتش می‌زند. باغ ملی پر از خاک بود. لات‌ها می جنگیدند. زن چادر به کمر زده، پیرهن گلدارش چاک خورده بود. آن وسط به این سمت و آن سمت می دوید و فریاد می زد. یک لات شوهرش بود، یک لات فاسقش. هر دو لات عاشق زن بودند. زن عاشق هیچ کدامشان نبود. داد می زد که عاشق دیگری است، دیگری که آنجا نبود. و لات‌ها کر می جنگیدند و پس می کشیدند و هجوم می بردند، جا عوض می کردند و جمعیت را رم می دادند و پی خودشان می کشیدند و میدان را توی باغ ملی راه می بردند. پیرمرد روی لبه پشتی یک نیمکت ایستاده است. یک دستش را به تنه درختی گرفته است، تماشا می کند. شباهتی توی بزک زن با بزک شبانه باغداگل دیده است و ترجیح می‌دهد که نگاه مضطربش رو فقط بر لات‌ها بدوزد و به محض برخورد نگاهش با زن به جای دیگری، به جمعیت، به لات‌ها، به جمعیت، به توده خاک برگردد و سعی کند که زن را آن وسط نادیده بگیرد. لات‌ها به هم پیچیدند، توی توده خاک به هم پیچیدند. یکیشان نعره مهیبی کشیده است. خون توی توده خاک فواره زده است. جمعیت پس کشیده است. پیرمرد شاشیده است. مشت محکمی به پشتش گرفته است. بغزش ترکیده است. پی جوانک چشم می گرداند. جوانک توی جمعیت گم شده است. پیرمرد جرأت نمی کند به لات زخم خورده نزدیک بشود. از روی نیمکت دیده است که لات دیگر چاقوی خونی به دست، دست زن را گرفته است و کشیده است و از باغ ملی فرار کرده است. پایین می پرد، گریان دور خودش می گردد، از ترس به سمت میمونها می دود، لای میمونها مخفی می شود. فکر می کند که به خانه برگردد، اما باد به شاخه های درخت انار می نشیند. غلام سیاه دم در خانهشان می ایستد تا شب، تا وقتی که سرود شاهنشاهی را بشنود لای میمونها می ماند. وقتی که می رسد سرود تمام شده است، فیلم روی دیوار مستراح افتاده است. مردم جلوی ماشین اداری که دستگاه نمایش فیلم روی باربندش بود رو به مستراح نشسته بودند، تماشا می کردند. زلزله آمده است، خانه های کاهگلی فرو ریخته است. شاه مردم زیر آوار مانده را دیده است. نفتکش ها نفت می برند. دریای سیاه و سفید آرام است. روی دکل یک پالایشگاه شعله بیرنگ می سوزد. رئیس کشوری به مهمانی آمده است. به خرابه های تخت جمشید رفته است. پای چندین کاغذ را امضا کرده است. جوانک ولگرد پیرمرد را پیدا کرده است و پیش او آمده است. کنارش می نشیند. پیرمرد از دوباره دیدن جوانک خوشحال است. گردنش خسته شده است. سرش را به سینه جوانک تکیه می دهد. شورش شده است. شورش به شدت سرکوب شده است. هواپیمایی اعلامیه می ریزد. شاه به باشگاه افسران رفته است. افسران دست شاه را بوسیدند. شاه به سینه افسران مدال زده است. توتون ویرجینیا جانشین توتون ترابوزان شده است. آفت سفیدک دروغین به توتونزارها افتاده است. توتونکارها عریضه به شاه می نویسند. جوانک دست توی گردن پیرمرد انداخته است. توی تاریکی صورتش رو لمس می کند. به مردی که در همین حوالی سرپایی ساده است و بیشتر تسبیح شب نماش دیده می شود تا خودش نگاه می کند. مرد مثل لاتهایی که غروب می جنگیدند لباس پوشیده بود. سبیل نازکی مثل یک خط روی لب بالاییش نشسته بود. جوانک به مرد نگاه می کند. پیرمرد رو می بوسد و می خندد. شاه به سفر می رود. امام جمعه قرآن برای شاه گرفته است. شاه از زیر قرآن رد شده است. وبا افتاده است. یک کارمند مغموم بهداشت سر جاده‌ای به مسافران یک اتوبوس واکسن می زند. مردم زیادی مردند. شاه قیچی روی سینی را برداشته است. پرچم باری که سیاه و سفید و خاکستری را بریده است. غروب کارگران با دوچرخه‌هاشان از کارخانه دور می شوند. خانم جان هراسان به جمعیت نزدیک شده است. توی جمعیت نگاه های سرگردانی انداخته است. پیرمرد را توی تاریکی ندیده است و سر و سین زنان از باغ ملی بیرون رفته است. نگاه خسته و خواب‌آلود پیرمرد به دیوار مستراح دوخته شده است. جوانک گونه های او را می بوسد و با مرد تسبیح به دست می خندد. آمریکایی ها برای شاگرد مدرسه ها شیر خشک فرستادند. فراش مدرسه شیر در حیات مدرسه می جوشاند. دخترکی چشم به دوربین لیوان شیرش را می نوشد. کودتا شده است. کودتا کشف شده است. کودتاچی ها تیرباران شدند. شاه نطق کرده است. آیت اللهی دعا به جان شاه کرده است. دست شاه را بوسیده است. پیرمرد به جوانک گفته است که گرسنه است. زن شاه به اصفهان رفته است. در اصفهان به میدان نقش جهان رفته است. در میدان نقش جهان به عمارت عالی قاپو رفته است. جایی پسری دو سر به دنیا آمده است. مادر هر پستانش را به دهن سری جفت کرده است. سرهای عجیب برای تنها تنشان پستانها را می دوشند. کابوشگران در خاک کاوش کردند، ظروف اجدادی را در زیر خاک کشف کردند، ظرفی شبیه آفتابه که یک باز اجدادی رویش بال گشوده کشف کردند. جوانک به مرد گفته است که پیرمرد گرسنه است. مرد به محض تمام شدن فیلم سکه‌ای به سمتشان پرت کرده است. جوانک سکه را توی هوا می‌قاپد، پی خریدن چیزی بین جمعیت که از باغ ملی بیرون می‌روند گم شده است. مرد تسبیح دور انگشتش می‌چرخاند، به پیرمرد و کیف دستیش نگاه می‌کند، می‌پرسد در رفتی ها؟ پیرمرد سرشو پایین انداخته است، جوابی نداده است. مرد می‌گوید پیش میاد. حالا به پیرمرد نزدیک می‌شود، دستی به صورتش می‌کشد، با گوشش بازی می‌کند. گفته است خیالت نباشه، مردت می‌کنم، یادت می‌دم چه جوری وایستی رو پاهات. پیرمرد پس می‌رود، می‌گوید خونمون همینجاست، اونجا، اون طرف خیابون. با دست خانه نامعلومی را نشان داده است. مرد پوزخند زده است و باز تسبیح چرخانده است. میگوید هممون یه روزی خونمون اون طرف خیابون بود. و میگوید چراغاشم روشنه نه؟ پیرمرد پس میرود. مرد میگوید مال من که روشن بود. پیرمرد همینطور که پس میرود به تیر برقی میخورد، میماند. مرد گفته است آقا جان من اون وقتها پاسبون بود، مال تو تا حالا باید سرهنگی چیزی شده باشه حتما نه؟ جوانک ولگرد نان سنگک و پنیر به دست دوان دوان رسیده است. نفس زنان میگوید کاچی خان کوچیک وسطون، نوچه به خدمته. مرد میگوید گاه خوردی گاه لوله، و توف میکند. جوانک میگوید آخه تلف میشه به موتون. مرد میگوید اروای بابای ندیدت، مردت کردم گاه لوله، تلفت کردم. جوانک به پیرمرد نگاه کرده است، گونه‌هاش، خط گردنش، یک دست مویی که به پیشانی عرق کردهش چسبیده است، و گفته است نمیذارم کاشی خان، رخصت بدین تو خودمون باشیم به موتون، کوچی که گفتم واسه‌تون، به وقت تلف نکرده است و نان و پنیر رو پرت کرده است، با سر به مرد حمله برده است. پیرمرد لحظه ای گیج میماند، بعد میدود. همینطور که دارد میدود لحظه ای به پشت نگاه میکند. جوانک توی نور تیر برق سرش رو توی دستهاش گرفته است، روی خاک به خودش پیچیده است و مرد با کمربند شلاقش میزند. پیرمرد بی اینکه بداند در مسیر آشنای میدانگاهی دویده است. توی میدانگاهی به دیدن مردی که پشت در خانه باغداگل ایستاده است و چکش در رو میکوبد، خودش رو پشت درخت بلوط مخفی میکند. صدای غلام سیاه را میشنود که میگوید اومدم. در باز شده است و مرد تو رفته است. پیرمرد با دستمال سفیدش عرق صورتش رو خشک میکند، بی‌اعتنا به ما و به یک چرخ دوچرخه که کسی از بچه های محله توی میدانگاهی جا گذاشته است، دل مرده به طرف خانهشان می رود. و توی تاریکی پای در می نشیند و پشتش رو به در تکیه می دهد. یک پاش رو دراز کرده است، پای دیگرش رو از زانو خم، یک دستش رو با دستمال سفید کوچک روی زانوی خم شدهش گذاشته است، دست دیگرش رو روی کیف مدرسه، پلک بسته نبسته از پشت تپه، تپهی که جاده خاکی کم رفت و آمد دور گردنش پیچ میخورد و با پیچ میخورد، صدای مهیب اتوبوس بی این که دیگر پیرمرد بشنود توی دشت گرم میپیچد.